الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. ونعم الدائمين وأعدائهم الدائمين إلى يوم لقاء الله. Benden diye şimdi edami versin şu ki bu tasvim farkı beraber asıl talep mikonu ubur konim ki bu doğruhay ve dastahay muhtelif ile ki der zemine ye ravish iştahat ya ravish nasi usul وجود داشته پیشنهاد هایی که دیگران داشتن خود ما داشتیم نقد اونها و همچنین طرحها و یا اختراعاتی که بعضی از معاصرین پیشنهاد میکنند از این موارد گذر کنیم، چون اگر توقف بخواهیم بکنیم به نظر میرسه که خیلی به طول خواهد انجامید و مطمئنن تبقیه مثال تحصیلی جاری هم اتمام پیدا نمی کنه و بسا اگر بخواد به تفصیل و در حد کافی به موضوع پرداخته بشه سال تحصیلی پایان بگیره، ولی این پس فرجام نیابه و احیانا نتمام بمونه. به همین جد به همین میزان که تا این چندین جلسه بحث شده اکتفا کرده و عبور میکنیم، من از باب این که نمونه ای را از شیوه های جدید و معاصرین نو اندیش در حقیقت گفته باشیم و به نمونه ای را اشاره کرده باشیم، مرور مختصری میکنیم بر روش مرحوم شهید صد. فقط اینو از باب اهتمام خاصی که دیگه هایشون خود بنده دارم و از باب تکریمی که به مقام شهادت باید داشته باشیم و هم از این جهت که الحق در دوره عمر نسبتا کوتاه شهید بزرگوار ادعات و ابتکاراتشون قابل توجهه، در حدیست که انسان گاهی حس میکنه در مزان این است که یک روش تازهی ابداع شده باشه، قریب به روش تازه و جدید و مستقل میتواند تقریر بشود ابداعات و اختصاصات علمیشون در حوزه روش فهم و شیوه اجتهاد. اما خب باز هم قابل تأمل است که آن مجموعه ابداعات روشگانیشون رو در حد یک روش مستقل قلمداد کنیم. تعریفی که برای روش آوردیم و معیارهایی که در خصوصی کسانی که مؤسس روش های نو هستن و روش گذار قلمداد میشن و به لحاظ کمی کیفی اونچه که منجر به پدید آمدین یک روش میشه رو نگاه میکنیم، مطمئن نیستیم که شهید صدر رو در جمله کسانی بدانیم که روش جدید تأسیس کرده باشد. اما در این که کمن و کیفن ابداعاتیشون چشمگیر هست و افراد محدودی رو در تاریخ اصول میتوان برشمرد که نظیر شهید صدر در حوزه روش شناختی این مایه ابداع و ابتکار و نوآوری داشته باشه، لذا مختصری از اون بزرگوار یادی کرده باشیم و این فرع رو ببندیم و فروع بعدی رو تعقیب کنیم. در این حال برای این که ما اون روش شناسی رو که برای تبیین و ارزیابی روش ها گفته بودیم رعایت کرده باشیم، ارزیابی و مرور اجمالی بر نوآوری های شهید صدر در قلمرو روش‌شناسی رو، روش‌شناسی اصول رو در همون قالب و چارچوبی که در خصوص تبیین ارزیابی روش ها گفته بودیم تعقیب میکنیم. گفته بودیم که چون روش مشتمل بر 6 عنصره، عنصر منابع، عنصر مبادی و اصول، عنصر ابزارها یعنی قواعد و ضوابط روشی و استنباطی و استظهاری، عنصر رویکرد، عنصر اسلوب و اسلوبها و سرانجام فرایندهای استنباطی. این 6 عنصر روش رو تشکیل میداد. بنا باشه هر روشی مورد ارزیابی قرار بگیره باید در چارچوب این 6 عنصر بررسی بشه و از این زوایا اون روش دیده بشه. ابتکارات شهید صدر بسیار گسترده است، خصوصا زمانی که ما دوره حیات علمی و سن ایشون رو لحاظ میکنیم، این میزان ابتکارات خیلی وسیع و چشمگیر به نظر میاد. فقیهی به 90 سالگی میرسه، گاهی به 100 سالگی میرسه و دستاوردهایی داره. خب این یکم طبیعی است که آدم فکر کنه دستاوردها و نوآوردهای بسیاری رو به جای گذاشته در یک عمر طولانی 80 90 تا گاهی قریب به 100 سال. گویین که باید الحق گفت که در سنین بالای 70 و 75 دیگه ذهن انسجام و قدرت ابداع رو نداره. نمیخوام بگیم فرض اگر کسی 120 ساله بشه از کسی که 80 ساله بوده ابداع بیشتری میکنه، اما از این ور کسانی که در این دنیا کم زیستند و عمر کوتاه داشتند ولی پر برکت، هم خیلی شگفت‌آور حیات شد. شهید صدر از جمله این هاست. 48 سالگی به شهادت رسیده و در واقع میان سال بوده و در عرف حوز خیلی افراد در سنین ایشون مثلا دهه پنجم زندگی و در 50 سالگی و امثال اینها جز بزرگان و وجوه علمی قلمداد نمیتونن بشن عملا، اما خب ایشون در همون دهه در واقع قبل از 40 میشه گفت که نه دهه معطوف به 40 سالگیشون، بعد 40 سالگی ایشون درس خارج شروع میکنه و درس خارج رسمی جدی و پر از مطلب و نوآوری و تا زمان شهادتشون، چون ظاهرا دور دوم اصولشون هم تمام نشده بودیم شهادت میرسن، از این زمانون که 10 دور اصول میگن یا غالب مراجع بیش از 5-6 دور اصول رو گفتن در خارج اصول، ولی شون احتمالا دور دوم اصولشون پایان نپذیرفته به شهادت میرسه. وقت این دوره کوتاه رو وقتی آدم ملاحظه میکنه با انبوهی از نوآوری ها که بعضیش بسیار کیفی است، به عظمت فکر او و نبوغ او پی میبره و برکت وسیعی که عمر بزرگوار داشته. تقریبا میشه گفت که بسیاری، اصلا میگم حتی همه ما، بسیاری از چهره هایی که نوآور بودند و مبدع در سنین کم از دنیا رفتند. اونا که آوازهی دارن و یک رویه آشوبگری علیه وضع موجود داشتند و به صورت تهاجمی به آنچه وجود داشته برخورد کردن. اینا خیلی جون کم سن سال بودن از دنیا رفتن، سایی مثل مثلا فرض کنید که شیخ اشراق سهروردی در زیر 40 سالگی از دنیا رفته، در این سال مکتب در تاریخ فلسفه و حجم نوآورده هاش و مکتوباتش بیش از بسیاری است که به 80 سالگی رسیده. صاحب سرائر که یک قرن این سکوت و سکون و رکون و رکود رو در فقه شکست، بعد از شیخ طوسی در سن خیلی پایین از دنیا رفته و بسیاری از این قبیل شخصیت هایی که ابداع داشتن معمولا در همون عنفوان جوانی علمی تولید میکنن، سن که این مقداری بالا میره دیگه قدرت ابداع ابتکار فروکش میکنه. مرحوم آقای صدر، من حقیقت این است که هم فرصت کافی نداشتم، هم فکر نمی کردم من از زیاد و به تفصیل راجع به این موضوع بحث کنیم. در هر محوری به نظر می رسید که بعضی مثالها رو بزنیم کفایت کنیم، ولی اگر روزی بنا بشه این بحث تکمیل شه، شواهد زیادی رو میشه ارائه کرد برای ابداعات شهید صدر. ایشون در این 6 محور، در محور اول یعنی در خصوص منابع استنباط ابداعاتی داره. اینکه میگیم گاه ممکنه کسی بیاد یک منبع جدید رو بر منابع موجود اضافه کنه، مسامحتن بگیم فرض کنید که کسی آمده باشه زمانی که عقل هنوز میداندار نبوده در اصول فقه ما، فرض عقل رو رسماً به مسابه حجت الهی به کار بسته باشه، کار بستون رو قائلمند کرده باشه، یا اگر اصل حجیتش رو همه قبول داشته هم در مقام قاعده گذاری قواعد عقلی جدیدی تأسیس کرده باشه. این در حوزه در واقع یکی از مدرکات احکام الهی که عقل است در کنار فطرت کار جدید کرد. مرحوم شهید صدر مطالعات خوبی در خصوص سیره و دلیلیت و دلالت سیره مطرح میکنه. خود این تعبیر دلیلیت و دلالت هم از آن خودشون. شهید صدر در یک نگاه مجموعه مباحث اساسی اصول رو به این دو بخش تقسیم میکنه، در خصوص سیره هم کار جدید و جدی انجام داده، به رغم اینکه گذشتگان اهتمام خاصی به امر دلیلیت سیره و حجیت سیره و نیز دلالت سیره و قواعد استفاده از سیره و کاربرد آن نداشتند، اهتمام کافی نداشتند. در خصوص مبادی اصولشون ابتکاراتش زیاده و در نوع عنوان ها حرف نوی داره، در بعض قسمت ها حرف نویش کیفیست. در خصوص ماهیت وضع چون نظر خاصی داره، اونچه که مشهور و رایج و دارج، البته مسئله وضع و رابطه لفظ و معنا یکی از مسائل اساسی و دیرینی است که از فلاسفه و غیر فلاسفه و از اهل بلاغت و ادب بسیار به اون پرداختن. نظریه های مشهوری در جهان اسلام هست و از جمله حوزه ها و زمینه هایی که در جهان اسلام نظریه های بسیار دقیقی وجود داره که غربی ها هنوز بسا به اون نظریه ها نرسیدند و اون دیدگاه بسیاریش در حوزه زبانشناسی و گاهی فلسفه تحلیلی امروز جا میگیره، همین حوزه مبحث الفاظ و بخش عمده‌ای از پیشرفتگی آراء مسلمان ها مرهون و مدیون کار سوریون. در مسئله وضع اونچه نظرات مختلفی وجود داره، نظری که متأخرین بین متأخرین مطرحه نظر یا تعبیری است، هرچند با تفاوت هایی که مرحوم آخوند مطرح کرد، که وضع رو عبارت میدونه از نوع انتصاب و ارتباط خاص بین لفظ و معنا، و اون رو به تعیینی و تعیینی تقسیم میکنه. ما این بحث رو در دور قبل اصول عرض کردیم و نظر شهی صدر رو هم عرض کردیم که ایشون به نحوی تغییر میکنه که چندان تفاوتی بین تعیین و تعیونی باقی نمونه و مسئله رو در گرو تعیین و تعیون قرار نمیده، بلکه اون رو برمیگردونه به تعبیر خودش به قرن اکید، آنگاه که وقتی به محض اینکه واژه شنیده میشود آنچنان قرابت بین لفظ و معنا پدید آمده که از یکی به دیگری منتقل میشه و برعکس، یعنی از دو طرف به هم بین معنا و لفظ چنان قرن اکیدی هست که به هم به اصطلاح منتقل میشوید. و این لزوماً با وضعی که صورت سنتی تعریف میشد، لزوماً یک کسی بنشینه، نامی بگذره، پدری صاحب فرزند میشه و سمیت و ابنی مثلا محمد کذا، این لزوما این که اتنا واضحی داشته باشه چون چیزی نیست. در خصوص حجیتشون یه بحث بسیار زیبایی کرده و اون اشکالی رو که بعضی ها بر این دیدگاه که حجت موضوع اصول باشد وارد می کنند و بعد فرض و فرمید گفته می شود که اصول عملیه که حجت نیستن، اصول عملیه که تولید قضیه فقهی نمی کنن. چون حجیت رو به صورت بسیار مناسبی تعمیم میده و همه ابواب اصول رو توجیه میکنه که چگونه میتونه حجت انگاشته بشه، به نحوی معنی میکنه که بعد همه ادله فقاهتی و اجتهادی شامل شه. خوب این که در یه حدی مرحوم البوزیدی حجت به معنی الاعم تعبیر کرده و شون هم حجت رو توسعه داده و حجت رو به یک معنای قریب به معنای لغوی آن به کار برده که به این ترتیب معنای عام پیدا میکنه. ولی کار مرحوم شهی صدر اینجا انصافا قابل تأمل است. ما برای موارد مثال تنها میزنیم، اگر که موارد و شواهدی که برای هر یک از این محورها ذکر شود در آراء و آثار شهی صدر زیاد، یک کسی فرصت کنه یک از این دروس، یک از این متون تغییرات درسیشون رو مراجعه کنه و ابتکاراتشون رو فهرست کنه، بسیار زیاد خصوص یاد موصول روی کسی اگر مرور کنه و با این نگاه که ببینه آورده هایشون چیست، در چه سطور و حدیست. البته خود این رسمت رو به عنوان تکمیل و مقدم بحث امروز اجازه بدید در اینجا پرانتز باز کنم، عرض کنم به اون اینکه ابداعات و نوآوری میتونه به طبقات مختلف تقسیم شه و همطور در ساحات و حوزه های مختلف تصور بشه. ما قبلا در یه مقطعی به مناسبتی در جلسات دور قبل اصول عرض کردیم این رو که ما مجموعه نوآوری ها رو، ساحات و سطوح نوآوری ها رو به حدود 30 نوع تقسیم کردیم. 30 نوع نوآوری رو عرض کردیم که در فهرست فشردش در همین کتاب منطق فهم دین آمده. 4 ساحت برای نوآوری هست که در هر ساحت سطوحی از نوآوری میتونه اتفاق بیفته. یکی از اون ساحت ها ساحت روش، روش تفهمه، روش فهم دینه. و در روش فهم دین از اینکه یک کسی به قول امروزی ها یک پارادایم روش شناختی طراحی کنه، یک گفتمان روش شناختی تأسیس کنه، و شاید بشود کلمه مکتب رو اگر به معنی دقیق آن به کار ببریم یک مکتب روش شناختی تأسیس کنه. این یک نوآوری کرده است حتی علای که منتهی میتونه بشه به تدوین یک به اصطلاح علم بر اساس اون پارادایم. خب یک پارادایم طراحی کردن، یک گفتمان تأسیس کردن و یا به تبع آن یک دانش تدوین کردن، این یه حدی از نوآوری در روش شناسی است. با این ترکیب میایم ممکنه بگیم کسی منبع نوعی رو در یک روششناسی فهم اضافه کنه، منبع جدید به تعبیر همین شایع آن که مسامحه آمیز هم هست. بارها گفتیم که بعضی از اون چرا که منبع میگیم منبع نیست، از که مثلا میگیم منابع اربعه اجمارا میگیم منبع، اجما منبع نیست، اجما طریقه. میتونه عقل منبع باشه، منبع یعنی آن مدرکی که معرفت زاست مستقلا، اما چیزی که معرفت زا و معرفت بخش نیست بلکه طریق است، ابزار است، اطلاق منبع برایش دقیق نیست، باید بگیم در واقع مدرک نه مدرک. مدرک و مدرک ها رو باید منبع تعبیر کرد، مدرک ها رو باید مجاری تعبیر کرد. در حال افزودن مدرک ها و یا مدارک جدید، منابع یا مجاری جدید و استخدام آنها در روش‌شناسی موجود، این هم یه رتبه و سطحی از نوآوری است. سطح دیگران است که کسی بیاد بر اساس منابع و مجاری موجود قواعد جدید وضع کنه در مقام و در طریق روش شناسی و قواعد جدیدی رو تأسیس کنه، طراحی کنه و به کار ببنده. اینا خوبی حدی از نوآوری است در روش شناسی. حدود دیگریش این است که ممکنه کسی قاعده ای رو، ضابطه ای رو که ما قاعده و ضابطه رو دستکن توافقی و قرار دادی دو مقوله قلم داد میکنیم، قاعده موجود یا ضابطه موجود رو ازش تقریر تازه و تفسیر تازه ارائه کنه. این هم بازی حدی از نوآوریست در روش شناسی. و به همین ترتیب میتونه در ساحت روش شناسی فهم دین و دین فهمی، استنباط، استظهار سطوح مختلفی از نوآوری اتفاق بیفته. عرض ما این است که اگر کسی با این دیدگاه و با این نگاه نوآورده های مرحوم شهید صدر رو وارد بشه، البته باید اهل نظر باشه، تشخیص بده که حرفی که شهید صدر میزنه کدام نو است و پیشینه نداره و متعلق به دیگری نیست، کدام ابداعی خود ایشونه و بیشتر کسی نگفته، بتونه چون تشخیصی رو بده و بیاد مطمئندی کنه در ساحت روش شناسی و منطق فهم و به تعبیرشون منطق علم فقه که اصول است، ملاحظه خواهد شد که فهرست نسبتا گسترده ای از نوآوری ها به دست میاد. در حوزه مبادیشون نوآوری هاش بیش از این مثال است که عرض میکنیم. در زمینه محور سوم یعنی ابزارها، که ابزارها رو مشامل دو دسته قواعد و ضوابط دانستیم، رو بحث کردیم، اونجا نظر پردازی های ارزشمندی داره ایشون. چیز از کردیم رو سیره ایشون کار کرده، به نحوی فلسفه سیره، مبانی سیره، حجت سیره رو، دلیلیت سیره و قواعد دلالت سیره رو بحث کرده. کتاب کوچیک داره در خلال بحثاش مطالبی رو برده. در ابزارها ایشون یک اصلی رو به تعبیری مطرح کرده به عنوان حق و طاعه، که اجمالش این است که شون میگه در مقابل نظر مشهور که قائل به براءت عقلی‌اند، شون با مطرح کردن حق و طاعه قائل به احتیاط عقلی میشه و میگوید که شون مولا بر ما مولویت داره به تعبیری، حتی در اینجا تفاوت ظریفی رو تعبیر اصطلاح مشهور داره نظرشون. ما باید سعی کنیم، بر ما حق و طاعه داره، باید سعی کنیم این حق رو ادا کنیم. لازمه ادا کردن چون این حق این است که اصل رو بر احتیاط بگذاریم، منتها این اصل احتیاط یک اصل عقلی است. در واقع این رو میمان یک مطلب نو در زمینه ابزارها و قواعد استنباطیشون مطرح کرده که یکی از مطالب جالب توجه و پرچالش ایشون هم بوده. خب نهادهای بسیاری شده، نظرات بیانی داده شده، خیلی در حقیقت ایشون روی موضوع این نکته که گفته مسئله که مطرح کرده در قلم رو به اصحاب نظر محل توجه قرار گرفت.
همون اجتهاد نیست که تانوش اجتهاد داشتیم که باید تمام تلاشمون رو بکنیم؟
نه، اجتهاد در مقام نظره. ایشون میگه در عمل ما باید اونقدر جانب احتیاط رو بگیریم که حق و طاعه الهی ادا شه. در مقام عمل نمیتونیم اصل براءت جاری کنیم، بگیم خب حالا که ما شک در تکلیف داریم اصل براءت جاری میکنیم، برعکس باید عمل بکنیم. برای اینکه ما به حال باید مطمئن شیم به اینکه حق و طاعه در اجتهاد
اصرار کردیم و نرسیدیم.
اونجایی که ما تلاش میکنیم در اجتهاد از ادله فقاهتی استفاده میکنیم، وقتی ادله فقاهتی به جایی نرسید ما ادله اجتهادی اصول عملی به کار میگیریم. در اصول عملی وقتی به کار رفت، نوبت به اصول عملی رسید، اصالت براءت جاری میکنیم مثلا در شک در تکلیف. اما ایشون میگن وقتی اونجا رسیدیم براءت احتیاط عقلی و رعایت شده جاری میشه.
تکلیف به علم نیست وقتی ما علم ندیدیم
که چه احتیاط. حالا ایشون مبنا داره میگه دیگه، خود این حق و طاعه یک مبنای فلسفه فقهی که آقا فلسفه حکم این که رابطه ما با مولامون با رب چگونه باید باشه، ما باید جانب مولا رو بگیریم، حق و طاعه بر ما داره، ما باید مطمئن شیم اطمینان حاصل کنیم این حق ادا شد. در واقع این یه مبنای فلسفی فلسفه فقهی رو مطرح میکنه، از این مبنای فلسفه فقهی میرسه به اصل احتیاط عقلی. در واقع به این مبنا ایشون میاد. چرا یا ایشون یه بحث دیگه داره، منطقه الفراغ فرمی هموز یک نحوه در واقع چارچوب یک جور قاعده است. حالا یه مقداری مسامحی به بطلب نگاه کنیم، خیلی مجال تحمل نبود. ممکنی کسی منطقه در فراغ رو ببره توی بخش روکرت ها مطرح کنه، بگه این یک نوع روکرت. ایشون میفرماد که شارع در همه قلم رو رفتاری بشر، مخصوصا اونگاه که به حوزه اجرا نزدیک میشه و مقام تطبیق و تنفیذ احکام الهی میشه، اونجا همه چیز رو جزئیات رو مشخص نکرده که دست بشر بسته باشه. یه منطقه فراغ و بازی داریم که به اختیار بشر وانهاده شده و خود بشر باید تصمیم بگیره. ما در مسئله جایی که ما در واقع مالان صفیحه، خب آرای مختلفی وجود داره که ما در مالان صفیح چگونه برخورد کنیم. جون در اینجا قائل به اصلی یا انگاری به نام منطقه الفراغ. خب خود این پیامدهای استنباطی بسیاری داره و در حوزه در واقع استنباط خیلی میتونیم نگاه مخصوصا در روزگار ما گره گجا باشه و به نحوی مسائل هم در جایگاه عقل رو در مقام اجراء حکم توسعه میده و چیزی مثل مجمع تشخیص مصلحت مثلا با این مبنا خیلی راحت قابل توجیه میشه. در واقع در زمینه های دیگه هم باز در همین بخش مطالبی رو شما فرمودن که من بعضی حاصل دیگرم رو درشتم. در زمینه روی کردها که بحث بسیار مهم نیست، جهت میده به فقیه، به مجتهد، به دین فهم، به دین پژوه. چون نظریه های نو و بدی ای رو در حوزه روکردها داره، از جمله یک نوع کل انگاری و کل نگری رو معطوف به خیلی از مسائل چون مد نظر داریم، چون هم یک چارچوب در خیلی از مسائل که میرسه میگه باید کل ببینیم. فرض رو فرمید که بحثایی که در غیر جامعه نگری فقط، بلکه میگه ما باید بدونیم که مثلا الان در مسائل رشته توضیح بدیم معلوم میشه، در واقع نمیخواد بگه جامعه یعنی اطرافش کامله، بلکه میگه یک کل است. و مثلا فرض دین رو چونان یک معجونی میگه، چونان یک معجون میگه انگاره که اگر این معجون با همه ترکیبش مصرف شود گره گوشاست، و اگر با همه ترکیبش و اجزایش دیده شود کاملا منطقی است. اما اگر شما چون این نبینید شبهاتی وارد بشه، یا چرا ارتزان کمتر از مرده، شما دارید یه جزء رو گرفتید و کل نظام ارث رو ببینید و باز نظام ارث رو در کل مسئله به اصطلاح اقتصاد و ثروت و اینها ببینید. اما اگر شما یه مسئله رو بگیرید خب بله اشکال ممکنه وارد شید، اما اون پاسخ که مرحوم علامه طباطبایی اینجا میده میگه شما این باید در نظر بگیرید که ارث زن کم است، اما از اون کلا نفقش بر عهده مرد، در مجموعه نظام انسانی مردها باری بر دوششونه که زنها اون بار بر دوششون نیست. یا حتی در مسئله دیگه هم تا به همجور توجیه میکنن تفاوت دیگه زن و مرد رو، به جهت اینکه مردی که از بین میره به حال نوع قضیه اینجوریست که زن همسر و فرزندانی داره و میبایست که از او چیزی باقی مونه برای به اصطلاح بازمانده‌هاش. و اگر ما مثلا احکام رو در نسبت با همدیگر و مجموع اینها رو به صورت یک کل ببینیم، هم فهم ما دقیق از آب در میاد، هم فعل ما درست از آب در خواهد آمد. این ثواب بودن فهم و صحیح بودن اجرا در گروه کل دیدن است. همین روی کرد رویشون در خیلی جاها به کار میبره. حالا در اصل نگاه به کل دین همینه، یا در خصوص حیات ائمه طاهرین علیهم السلام و در مسئله همون سیره ایشون این بحث رو مطرح میکنه که ائمه در ظروف تاریخی متنوعی زیستند. بیش از 2.5 قرن دوره حضور امامت است و ظروف متفاوته، ولی یک جوهر واحدی وجود داره و این انکار سبب میشه در مسئله سیره و حجت سیره و تمسک به فعل معصوم ما یه قواعد و چارچوب هایی رو به اصطلاح پیدا کنیم و میگوید که این مسئله پیامدهای معرفتی داره. یا مثلا فرض فرمید که باز نگاهیشون داره، نظری داره راجع به این که اگر برایند مجموعه فقهای مفتاوایی ارائه میکنن میشود از برایند انواع فتاوای فقها به مبانی دست یافت و برگشت به یک کلی، و چه بسا همین منشأ تولیدی حکم دیگری بشود. یه همچین نگاهی حتی به فهمهای فقها و برایند مجموعه این اصلا فهمها یه اعتنای خاصی داره. این زمینات خیلی این هم از همون بحثه بوده شبیه هم قطعه که نقص و نقط های بسیاری و دفاع های جدی از نهای شاگردانش رو صورت گرفته و حالا تو متعدده ای تو این زمین ها نوشته شده. حالا به حال خود همین نگاه یک نگاه قیم کننده است، طرز دید. یا باز حیث دیگری که شون توجه داره که به یک زبان دیگری هم امام این مطلب رو داره، اینکه ما باید به واقعیت جامعه نگاه داشته باشیم، به واقعیت حیات انسان نگاه داشته باشیم و احکام رو معطوف به آن ارائه کنیم. و مثل شبیه به فرموش استمام که موضوع زمان مکان، نقش زمان مکان در استنباط رو مطرح کردن و از همین قبیل. یا باز رو کرده دیگری که تحقیق میکنن ایشون پیشینه‌کاوی مسائل هست، چون هر مسئله رو باید تبار تاریخیش رو دید و بعد فهم کرد. البته خوب شبیه این گونه همه آقای بوجهدی خیلی برش تحقیق داشت. در اسلوب هم باز نوآوری هایشون داره. در یک کتابیشون داره منطق، منطق استقرار، که در واقع از استقرار یک منطق ساخته و تقریری که از تقریر مشهور از امثال ارسطو و متأخرین امثال راسل و اینها هست، که خب این کار ابداعی و ابتکاری فوق العاده ارزشمندی است که خیلی نظر دانشمندان تو دنیا و خارج از جهان اسلام هم جلب کرد. و همین به اصطلاح شیوه رو، این تقریر رو به نحوی گاهی در مسائل فقهی هم وارد میکنه. یه بعضی مسائل دیگر رو مثل حساب احتمالات رو گاهی وارد بحثای اصولی فقهی میکنه و در بحثای کلامی از اون خیلی استفاده میکنه. یا در مباحث وقتی وارد میشه ذهن بسیار فعالی داره در تشقیق شقوق و تقسیمات ابداعی زیاد و بعد نشون دادن اضلاع و اقسام مختلف و بعد وارد شدن به بحث در یه نقطه معین. در زمینه باز چینشدهی به مباحث ابتکارات ابداعات بسیار زیادی موضوع جوان داشته، راجع به کل اصول و کل فقه شون ساختار جدیدی پیشنهاد داده. در اصول سازماندهی بدیعی رو شون ارائه کرده و سازماندهی های گذشته رو و آخرین پیشنهادی رو در سازماندهی مباحث اصول بوده و از آیت الله خویی شون باقی رو نقد میکنه، مثلا آقای خویی رو هم جمله نقد میکنه، به صورتی میشود گفت که صورت کامل شده تقسیم آقای خویی رو میپسند. در فقه هم باز همین کار رو کرده، یک سازماندهی جدیدی رو پیشنهاد داده. به هر حال نفس این به اصطلاح رویکردهای این چنینی که در چیدمان در منظرسازی بسیار تواناست و این مناظر و این ساختاردهی ها نقش خودشو در محتوا هم ایفا میکنه، کار سوری محض نیست. در جعل اصطلاح و پردازش اطلاق ادبیات نوع علمی باز ابتکارات بسیاری در قلمرو و شناسی و اجتهادشون داره که بعضیشو خب در خلال بحثان رو مطرح کردیم، گاهی ذهن سن آشنا هست. در تعریف اصول خاطر داشته باشید ایشون به اصطلاح از به جای همه تعابیری که در طول تاریخ هزار ساله اصول مدون ما شنیدیم و معروف هست، ایشون از کلمه عناصر مشترکه استفاده کرد. ما اون مغیرات گرفتیم که از ده اشکالی که برایشون آثار بحث تعریف اصول رو داشتیم، آخرین تعریفی که مورد نقد قرار دادیم تعریف ایشون بود. چون در واقع موضوع اصول رو عناصر مشترکه که فقیه اونها رو چونان ادله برای استنباط به کار میبره تعبیر کرده بود و توضیح داده که عناصر مشترکه اون دسته از مثلا قواعدی اند که اختصاص به بابی دون بابی ندارن و در همه ابواب کاربرد دارن، در مقابل عناصر خاصه که قواعدی اند که در ابواب خاص به کار میرن. حالا در هر حال اصل این که یک تعبیر و ترکیب جدیدی ارائه کنیم این ابداع هست، عناصر مشترکه. ولی اون موقع ما آمدیم ایراد گرفتیم، از کردیم اولین راهی که به تعریفشون وارده همین است که شون از یک ترکیبی استفاده کرده که هیچی رو نمیرسونه. یعنی چه عناصر مشترکه؟ وقتی میگیم قاعد، ثابت، اصل، اینا همه معنی دارن، ولی اشکال گرفتیم گفتیم این تعبیر عناصر مشترکه هرچند یک جل اصطلاح نویست و از این جهت ارزشمند، اما از داریم که نارساست و گویای چیزی نیست، این تعریفشون رو دچار چالش میکنه. یا ایشون اصطلاح ادله محرزه رو مطرح میکنه، چون میاد میگه مجموعه ادله که در اختیار داریم ما در اصول به دو دسته ادله محرزه و غیر محرزه تقسیم میشن. ادله رو که به نحوی و در حدی از حدود کاشفیت دارن میگه محرزه. حالا کاشفیت قطعی داشته باشن قطعیه یا کاشفیت غیر قطعیه و زمینیه داشته باشن، به هر حال احراز میکنن واقع رو، ولو نسبی. در مقابل اصول عملی خاصیت احرازی و اکتشافی ندارد. این تعبیرشون اونجا داره. از صورت که در حوزه مبحث تزاهم یک اصطلاحی رو جعل میکنه و تقدیر تازهی رو به اون تزاهم حفظی در مقابل تزاهم ملاک اتصالی مطرح میکنه و اون تعبیر قرن اخیر اکید که عرض کردیم در مسئله وضع از اصطلاح کاملا جدیدی است. خود اصطلاح حق الطاعه همینطوره، اصطلاح منتهت الفراغ یک اصطلاح جدیدی است و همثال این اصطلاحات رو ایشون وضع میکنه که تنها نامگذاری نیست بلکه بار فرهنگی و بار معرفتی و بار به اصطلاح محتوایی خاص داره که در مقام استنباط اینا نقش آفرینن، صرفا یک قلم زدن و یک به اصطلاح کار ادبی نکرده ایشون، بلکه جهر اصطلاحی است که گاه مثل این که مثلا همون فرض رو فرمید عدلی مورزی که عرض کردیم، ایشون اول کسی است که عدلی کاشف رو چه اونا که از کشف قاطع برخوردارن، قطعی برخوردارن چه زنی، هر دو رو در یک طرف قرار میده و اصولانه یک طرف و بر همین تقسیم آثار رو مترتب میدونه و در واقع یک مبنا میشه برای پاره از آرایش. مثل این اصطلاح سازی ها و ادبیات پردازی هایی که شون انجام میدهند یک کار ادبی نیست بلکه یک کار علمی محتوایی و روش شناختی است. در خصوص فرایند های استنباطی شاید حالا خیلی یا لاقل ما خیلی مواجه نشدیم، خاصی نوعا همین روال متعارف فقها رو طی میکنم ایشون و فرو رو استنباط میکنم، ولی در مجموع ما این دویست نکتهی که دویست مثالی که در مجموع زیل این شیش محور عرض کردیم خواستیم بگیم که نوع آورده های روش شناختی مرحوم صدر در خود توجه از بین معاصرین، هرچند که خب بزرگان دیگر هم نوعی های بسیاری داشتن و اخیران این متعارف و متداول میشه و سنت خوبی است که به ابداعات و ابتکارات علمی افراد توجه میشه و گاهی مقالاتی کتابهایی نوشته میشه که این کار خیلی ارزشمندی است و نشون میده سهم هر کسی در تولید علم و بست مرزهای معرفت چه میزان است و کجاست و یک نوع بسامدی معرفتی و نظری پدید میاره که چه مقطعی چه مطالبی نبوده پس از او بوده پدید آمده و به همین ترتیب و همراه تاریخ پیش میره. کار ارزشمند است. ما دیگه انشاءالله جلسه بعد رو بریم سراغ سرفصل بعدیمون که مبحث فصل فرق هشتون میشه. مسئله آسیب شناسی و نقد عمومی روش راجع اصول فقه هست. وارد این بحث بشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.